سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید کشورش در امر مبارزه علیه تروریسم در افغانستان به هدفش رسیده. انتظار می رود نماینده های امریکا، روسیه، چین و پاکستان فردا در مورد صلح افغانستان گفتگو کنند. خواست شمار زیاد از باشنده های بدخشان از طرف های درگیر جنگ در افغانستان.
بیاین به یک آتش بس برسند تا مردم حدی اقل در می روزهای مبارکی رمضان با خاطری آرام بتنند که زندگیشان به صورت عادی پیش ببرند.
ترکمنستان صف بستن مردم در پیش روی مغازه های دولتی را که مواد خوراکی را ارزان تر می فروشند منع قرار داد. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
بازم یک میشه ترفتشته مبرامدیم که اشتکا نمی پارچه که یکا بود خب پارک فرفاب چون نخواد یاسگری این می خودن.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهور جو بایدن میگوید وقت آن رسیده که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کرده و به خانه هایشان برگردند. گفتگوی وزیر دفاع ایالات متحده و لویدرستیز اردوی پاکستان در مورد روند صلح افغانستان و انفجار موتر بم در سومالیا چندین کشته و زخمی به جای گذاشت. تفصیل خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید کشورش در امر مبارزه علیه تروریسم در افغانستان به هدفش رسیده و زمین رو فیصله خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را گرفته است. بایدن در سخنرانی دیشب خود به نشست مشترک کنگره آمریکا گفت اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده به جزای اعمالش رسید و تعدید این شبکه در افغانستان تضعیف یافته.
ما اسامه بن لادن را به جزای اعمالش رساندیم و تهدید تروریستی القاعده را در افغانستان تنزیل دادیم. پس از 20 سال قربانی و هزینه اکنون وقت آن رسیده که نیروهای خود را به کشور برگردانیم.
بر اساس ضرب الاجل جدید برای خروج نیروهای آمریکایی که رئیس جمهور جو بایدن در 14 اپریل اعلان کرد، قرار است همه نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر امسال از افغانستان بیرون شوند. لوید هاستن وزیر دفاع ایالات متحده و قمر جاوید باجوه لویدرستیز اردوی پاکستان در مورد روند صلح افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور صحبت کردند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا روز گذشته با نشر خبرنامه از مکالمه تلفنی میان دو مقام خبر داد و گفت در این گفتگو دو طرف در مورد تامین امنیت در منطقه تاکید کردند. بر اساس این خبرنامه آقای آستن بر اهمیت روابط دو جانبه ایالات متحده و پاکستان تاکید کرده و از حمایت اسلام آباد از مذاکرات صلح افغانستان قدردانی کرده. از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان با نشر خبرنامه گفته که این کشور همواره از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها بر اساس اجماع تمامی بازیگران مهم در منطقه حمایت می کند. جنرال باجوه تاکید کرده که تامین صلح در افغانستان در حقیقت به معنی تامین صلح در پاکستان است. یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید دشوار است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در مورد سرنوشت این کشور پیش بینی کرد. مارک ملی لویدرستیز قوای مسلح آمریکا دیروز این را در جلسه در واشنگتن گفت. او افزود که بدترین نتیجه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این بوده میتواند که حکومت از سوی گروه طالبان سرنگون شود. جنرال میلی افزود 2500 سرباز باقی مانده آمریکا تا 11 سپتامبر امسال از افغانستان بیرون خواهند شد. اما اینکه پس از خروج این سربازان چه اتفاقی خواهد افتاد و گفته وی صحبت در این مورد پیش از وقت است. او میگوید بدترین سناریو فروپاشی حکومت و اردوی افغانستان خواهد بود که در نتیجه آن این کشور با احتمال جنگ‌های داخلی روبرو خواهد شد و فاجعه بشری را به بار خواهد آورد. اما جنرال میلی این را هم گفت که اگر وضعیت به گونه عادی به پیش برود، احتمال رسیدن به یک توافق سیاسی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان را شدت می بخشد. آخرین افسر پلیس جرمنی که در ماموریت آموزش پلیس افغان دخیل بود دیروز افغانستان را ترک کرد. وزارت داخلی جرمنی در یک خبرنامه گفت آموزش پلیس افغان یک ماموریت معمول نه بلکه یک خدمت شجاعانه است. آژانس خبری دی پی جرمنی گزارش داده که پروژه آموزش پلیس افغان از سوی جرمنی فردا 30 اپریل رسما خاتمه می‌یابد. وزارت داخلی جرمنی گفته در این ماموریت در نزدیک به 20 سال بیش از 80,000 پلیس افغان آموزش دیدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس و مقامات سی میگویند در حمله دیروز موتربم پیشروی قماندانی پلیس موگادیشو پایتخت سومالی حداقل 7 نفر کشته و بیش از 11 تن دیگر زخمی شدند. گروه تنرو الشباب مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. عبدالقانی محمد قلاف سخنگوی پلیس گفت مهاجم انتحاری سعی داشت موتر خود را به مقر پلیس داخل کند اما جلوش گرفته شد. او افزود 3 تن از غیر نظامیان و 2 سرباز میان کشته شدگانند. و اتحادیه اروپا میگوید چین و روسیه در حالی که درباره واکسن های غربی معلومات نادرست نشر می کنند، تلاش های مورد حمایت دولت برای ترویج واکسن های ساخت خود را شدت بخشیدند. گزارش دیروز اتحادیه اروپا گفت با چیزی که دیپلماسی واکسن عنوان می شود، تلاش می شود که با مؤسسات اتحادیه اروپا استراتژی غربی برای واکسن ضد کرونا و واکسن های غربی صدمه رسانده شود. گزارش افزوده که رسانه ها، مقامات و شرکت های دولتی روسیه دست به هم داده برای ترویج واکسن سپوتنیک وی تلاش می کنند و همزمان پیام های خصومت آمیز می دهند که گویا غرب این واکسن را تخریب می کند. در این حال چین واکسن خود را با این بهانه ترویج می کند که گویا برای کشورهای روبه انکشاف و کشورهای غرب بالکان بسیار مناسب است. انگری که عضو اتحادیه اروپا است از صف جدا شده و واکسن ساخت چین و روسیه را تطبیق می کند. اتریش و جرمنی هم گفتند که برای خرید سپوتنیک وی با مسکو در گفتگو هستند. باز هم سلام، امروز پنجشنبه 9/1400 خورشیدی است که برابر میشه با 29 اپریل 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی که دیشب در نشست مشترک کنگرس کشورش داشت در اشاره کوتاه به موضوع افغانستان گفت نیروهای امریکایی به اهدافشان در افغانستان دست یافته و اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده را به سزای اعمالش رساندند. جزئیات بیشتر را قبلا از وحید فیضی خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا پرسیدم. او در رابطه به سخنرانی دیشب جو بایدن برایم گفت
رئیس جمهور بایدن در اشاره که به کشورهای جهان و به شمول افغانستان داشت گفت که برای هدف که به افغانستان رفته بودن بعد از حادثه 11 سپتامبر او را به دست آوردن. مشخصا اشارهش به از بین بردن اسامه بن لادن بود که گفت به سزای اعمال خود رسید و وقتی از این رسیده که دوباره عساکر امریکایی به کشور برگردانده شوند. آقای بایدن گفت که در بخش تروریسم البته از افغانستان به بیرون در کشورهای مختلف پیشرفت کرده و لانه های خود ایجاد کرده و گفته که چیزهایی که از طرف استخبارات کشورش براش گفته میشه البته باید سرش چشم پوشی نشه و اشارش مشخصاً به مبارزه علیه تروریسم بود.
فیضی صاحب، تعیین ضرب الاجل جدید 11 سپتامبر امسال بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در داخل خود آمریکا کدام واکنش را در پی داشته؟ آیا سیاستمداران و آگاهان در آمریکا حمایت میکنن از این تصمیم جو بایدن یا نه؟
خب در این بخش نظرها مختلف است. حتی اعضای کانگرس و کسایی که بخصوص در افغانستان ایفای وظیفه کردن در سالهای گذشته نگرانی خود در این وقت درباره بیرون کشیدن اسواکر امریکایی ابراز کردن، در حالی که شمار دیگری از اعضای کانگرس و سیاستمداران امریکایی حمایت میکنند که وقتی از این رسیده که باید عساکر امریکایی که از یک جنگ بسیار طولانی شده از افغانستان بیرون کشیده شوه. به طور کلی اگر بگویم نظرها مختلف است اما نگرانی ها هم وجود داره.
اگر کوتا بپردازیم، سفارت امریکا در افغانستان دیروز گفت که کارمندای از این سفارت از افغانستان بیرون خواهد شدن، یک شمار زیاد از اونا و همچنان از اتباعی امریکایی خواسته شده که سفرهای غیر ضروری خود به افغانستان کاهش بدن. این چقدر میتونه موضوع نگران کننده باشه به نظر شما؟
خب یک فیصله که شده بود که اساکر امریکایی و خارجی تا تاریخ اول می از افغانستان بیرون می شد، چیزی که توافق شده بود در توافق دوحه او عملی نشده. تا هنوز ممکن هشدارهایی که طالبان داده به او خاطر باشه که حملات را انجام ندهند، در بخصوص در برابر نیروهای خارجی و خارجی که در افغانستان هستند. اما در کنار ازی نظامیان امریکایی که فعلا در افغانستان هستند به طالبان هشدار دادن که اگر چنین اقدام بکنن عکس العمل خواهد داشت. و شما خبر هستین که امریکا به خاطر به شکل مسئول کشیدن اساکرش از افغانستان، اساکر تازه نفس به منطقه ارسال کرده و حتی تیاره های بی پی جادو در منطقه مستقر شده که بتوانند نیروهای خود را به شکل مسئول از افغانستان بیرون بکشند.
وحید فیضی خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا بود که در مورد سخنرانی دیشب جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده جزئیات میداد. در این حال قرار است نماینده های امریکا، روسیه، چین و پاکستان فردا درباره صلح در افغانستان گفتگو کنند. نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته روی ایجاد یک راه حل برای گفتگوی بین افغانا بحث گفتگو خواهد شد. روشن نیست که طالبان به این نشست دعوت شدن یا نه، اما یک هیئت پاکستانی به دوحه رفته تا طالبان را به صلح ترغیب کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نمایندگان امریکا، روسیه، چین و پاکستان در گرد همایی فردا جمعه درباره صلح و رسیدن به یک توافق سیاسی در افغانستان بحث و گفتگو می کنند. زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، روز چهارشنبه به آژانس خبررسانی تاس گفت که او با سلمی خلیلزاد، نماینده خاص امریکا، و نمایندگان چین و پاکستان در این گرد همایی اشتراک می کند. آقای کابلوف گفت که در این گردهمایی از یک موضع‌گیری مشترک روی پروسه صلح افغانستان تمرکز خواهد شد تا گفتگوها به حرکت درآورده شوند. گزارش آژانس خبررسانی تاس نمیگوید که این گردهمایی در کجا دایر خواهد شد، ولی مسکو در ماه مارچ گذشته میزبان یک گردهمایی مشابهی بود که در آن مقامات از حکومت افغانستان و طالبان نیز سهم گرفتند. در اعلامیه این گردهمایی گفته شد که امریکا، روسیه، چین و پاکستان به اساس قطعنامه ملل متحد از برگشت امارت اسلامی طالبان حمایت نمی کنند. هنوز معلوم نیست که اگر کدام نماینده از حکومت افغانستان برای اشتراک در گردهمایی فردا جمعه دعوت شده باشد یا نه، ولی محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، با اظهار بیخبری گفت که کدام اطلاعی از این گردهمایی ندارند. این در حال است که یک هیئت حکومت پاکستان به شمول مقامات ملکی و نظامی برای گفتگو با طالبان دیروز به دوحه پایتخت قطر رسید. یک منبع دولتی در اسلام آباد به بخش مشال رادیو آزادی گفت که این هیئت طالبان را ترغیب خواهد کرد که خشونت را کاهش دهند و در گردهمایی استانبول اشتراک کنند. سخنگوی دفتر طالبان در دوحه درباره گفتگوهای احتمالی با هیئت پاکستانی چیزی نگفت، اما افزود هر کسی که می‌خواهد با طالبان ملاقات کند درها بر روی وی باز است. تلاش‌های منطقه‌ای برای جان بخشیدن به گفتگوهای صلح افغانستان در حال جریان دارد که طالبان از اشتراک در کنفرانس‌های صلح خودداری کرده‌اند. این موضع‌گیری از سوی طالبان بعد از آن اتخاذ شد که رئیس جمهور آمریکا جو بایدن روند خروج سربازان این کشور از افغانستان را که قرار بود تا اول می تکمیل شود تا 11 سپتامبر تمدید کرد. ظاهرا این موضع‌گیری طالبان نشست استانبول را که برای 10 روز پلان شده بود نیز به تعویق انداخت. وزیر خارجه ترکیه در این اواخر گفت که آمادگی برای این گردهمایی بعد از ماه رمضان اثر گرفته خواهد شد.
از نشست شنیدید که انتظار می رود فردا در مورد افغانستان میان نماینده های امریکا، روسیه، چین و پاکستان برگزار شود. این در حال است که شمار زیاد از باشنده های بدخشان خواهان برقراری آتش بس در سرتاسر افغانستان شدند. جزئیات تا لحظات دیگر.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته با رادیو آزادی.
شمار زیاد از باشنده های بدخشان از طرف های درگیر جنگ در افغانستان می خواهند که در روزهای اخیر ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. تا به گفته آنها مردم در این روزها را به خوشی و اطمینان خاطر سپری بتوانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدها تن از باشندگان ولایت بدخشان امیدوارند تا پایان ماه مبارک رمضان آتش بس برقرار شود. آنها میگویند که طالبان و نیروهای افغان باید به خواست مردم تمکین کنند. آصفه کریمی فعال حقوق زن در ولایت بدخشان است. او در این باره بیشتر میگوید.
قطع آتش بس است، ادامه گفتگوهای سال است با وجود نامیدی هایی که در افغانستان وجود داره، اما روند سال یک دریچه امید برای مردم افغانستان خصوصا زنا و اطفال افغانستان بود، چون دو قشری هستند که بیشترین آسیب پذیری را در جنگ داشتن، به نوع قربانیان اصلی جنگ میشه اینا را عنوان کرد.
سهیلا 21 ساله دانشجوی سال سوم رشته ادبیات در پوهنتون بدخشان هم دیدگاه مشابهی دارد.
خواست ما خواست بر حق است و خواست ما از جناح مخالفین و دولت است که بیاین به یک آتش بس برسن تا مردم حداقل در می روزهای مبارک رمضان با خاطر آرام بتونن که زندگیشان به صورت عادی پیش ببرن.
مقام های محلی بدخشان میگویند که اگر طالبان آتش بس کنند آنها هم چنین خواهند کرد. اختر محمد خیرزاده معاون والی بدخشان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
آرزوی مردم ما است که آتش بس باید صورت بگیره و مذاکرات جریان داشته باشه و زمینه خوبی برای مذاکرات بین الافغانی به وجود آمده و از این فرصت باید استفاده از این.
پیش از این نیز حکومت افغانستان از طالبان خواسته بود که در ماه رمضان آتش بس کنند، اما طالبان چنین نکردند. از آغاز رمضان تا اکنون حملات طالبان در نقاط مختلفی بدخشان به شمول راغستان، کوهستان و ولسوالی وردوج شدت گرفته است. در حمله یک هفته قبل آنان بر پوسته های نیروهای دولتی در ولسوالی زیباک 12 تن از نیروهای دولتی کشته و شماره هم زخمی شدند. برقراری آتش بس خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی است. با وصف درخواست های پیوسته طالبان گفتند که در میز مذاکره صلح درباره آن تصمیم خواهند گرفت. هنوز هم مذاکره چندین ماهه قطر بی نتیجه مانده است و نشست استانبول هم تا اکنون نامشخص است. مردم افغانستان به شمول سهیلا منتظر این است که بعد از عید چی خواهد شد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
نوشده دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم.
روزنامه واشنگتن اگزاماینر مقاله ای را درباره افغانستان منتشر کرده، زیر عنوان ایالات متحده کارکنان سفارتش در کابل را بیرون می کند و وزارت دفاع از احتمال افزایش حملات طالبان هشدار می دهد. در مقاله می خوانیم که وزارت خارجه امریکا هشدار درجه 4 را صادر کرده که شهروندان امریکا نباید به افغانستان سفر کنند. در هشدار وزارت خارجه همچنان از شهروندان امریکا که تا هنوز در افغانستان حضور دارند تقاضا شده که هرچه زودتر درباره بیرون شدنشان از این کشور فکر کنند. روزنامه واشنگتن اگزامینر در ادامه از جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا نقل کرده که خبر فرستادن تیاره های B-52 به قطر، کشتی های تیاره بردار به بحیره عرب و تیاره های جنگی به منطقه را تایید کرده است. روزنامه از قبل کربی نوشته که سربازان اضافی در افغانستان جابجا شده تا نیروهای امریکایی از اول ماه می به طور مسئول افغانستان را ترک کنند. بر طبق توافق دوحه بین امریکا و طالبان در ماه فوریه پارسال اول ماه می ضرب الاجل خروج همه قوای خارجی از افغانستان تعیین شده. اما طالبان روز چهارشنبه در گزارش در وبسایتشان از آغاز خروج قوای خارجی از افغانستان در اول ماه می استقبال کرده و نوشتند که عامل اصلی جنگ در این کشور حضور نیروهای خارجی است. به تازگی زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در نشست در سنای امریکا گفت برخلاف بسیار پیشبینی های استخباراتی دولت برخوردار از حمایت امریکا در افغانستان به زودی سقوط نخواهد کرد. اما او افزود که دو گزینه وجود دارد، توافق صلح یا جنگ طولانی. نشریه نشنال انترست هم در مقاله بر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نگاه انداخته است. نشریه می نویسد در نزدیک به 20 سال جنگ در افغانستان تقریبا 3000 سرباز امریکایی و ائتلاف در این کشور کشته شده، ده ها هزار افغان جانشان را از دست دادند و بیش از 1000 میلیارد دلار در جنگ با طالبان و برای ثبات حکومت افغانستان به مصرف رسیده است. نشنال انترست می نویسد خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا ماه سپتامبر دستاوردها در افغانستان را به خطر می اندازد. فداکاری های هزاران سرباز را به هدر می دهد. کمک های بین‌المللی و تلاش های نیروهای افغان را برای بازسازی کشورشان از بین می برد. نشریه در پایان می نویسد بنابراین خروج نیروها از افغانستان باید ارزیابی شود و تهدیدها در نظر گرفته شود تا فاجعه انسانی دیگر در این کشور اتفاق نیفتد، افغانستان بار دیگر به پناهگاه های امن تروریستان مبدل نشود و نظام طالبانی بر نگردد.
شنونده رادیو آزادی استید برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. اکنون می شنوید که برخی از دهقانان محلی می گویند خشکسالی امسال بر صادرات زیره سبز تاثیر ناگوار گذاشته. آنان می گویند که همگیری ویروس کرونا هم کار بارشان را خراب کرده. بیشتر در این گزارش.
امسال در بازار اصلی شهر شبرغان مرکز جوزجان خرید و فروش زیره بسیار کم رنگ است. بسیاری از دهقانان محلی میگویند که خوشسالی دست به دست همگیری ویروس کرونا داده و کاروبارشان را خراب کرده. عبداللطیف دهقانی از روستای گلگنتوقای شبرغان است. او امسال از کاشتن ده سیر زیره در زمین هایش 150 هزار افغانی ضرر کرده.
حدوداً یک ده سیر زیره مکشت کرده بودیم، پیلن یک بتجن در زمین نمانده. سیفل کردیم، تخم زیره خریدیم، محنت کردیم، یک سال تکلیف کشیدیم به خاطر از این مصرف کردیم. اما پیلن این سال خوشتالی آمد، یک نیم لک افغانی ضرر دیدیم چون که نشد هیچ چیز.
نقیب الله یکی از تاجران زیره در شبرغان است. او چشم دیدش را این گونه بیان می کند.
سال گذشته بسیار خوب بود، مردم می آورد، ما مردم می خریدیم، باز سسیر، دو سسیر، سی سسیر، هر چی که آمد ما می خریدیم، رای می کردیم خارج. این سال بخی خوش سالی است، بازار بسیار جمع جوش بود، هیچ یک کلو مالم تا حال نامده.
محمد عالم عالمی رئیس زراعت و مالداری جوزجان گفته های دهقانان این ولایت را تایید می کند و برادی واسادی می گوید.
بله ما دیدم که کسی که زیره کش کرده فقط هم که بر آمده زیره کش کرده که همکه بر آمده یک دو سانتی از زمین دیگه چون راو نخورده پس من مالت مانده نبود یا بیا کم بودی باران و فیلن دولتی پشمردگی خواهد را تایی مکتوب رسمی هم با وزارت راون کردیم.
رئیس زراعت جوزجان افزود که مقدار بارندگی در جوزجان سال گذشته 176 میلی متر بوده و امسال صرف 67 میلی متر باران باریده. جوزجان و بلخ از تولید کنندگان اصلی زیره در افغانستانند. دهقانان جوزجان میگویند که در گذشته دو نوع زیره به بازار عرضه میکردند، طبیعی و زراعتی. بهای زیره طبیعی نزدیک به 2000 افغانی و زراعتی 600 افغانی بود، اما امسال نرخ زیره به 500 افغانی کاهش یافته است. تاجران جوزجان میگویند پیش از شیوع ویروس کرونا یک سیر زیره به 3000 افغانی میخریدند و 10000 سیر به هند صادر میکردند. زیره گیاهی به ارتفاع 15 تا 20 سانتی متر است. این گیاه انواع مختلفی دارد، به رنگ‌های سبز، سیاه و سفید. از زیره در کنار پخت و پز در طبابت هم استفاده می‌شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام ها در ترکمنستان صف بستن مردم پیش روی مغازه های دولتی را که مواد خوراکی به مردم به قیمت ارزان تر مفروشند منع کرد. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که سردار بردی محمدوف معاون صدر اعظم و پسر رئیس جمهور گفت چنین صف بستن ها به آبرو و اعتبار پدر و صدمه می رساند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرنگاران رادیو اروپای آزاد گفتند که مقامات شهر ترکمن‌آباد در شرق ترکمنستان و مردم دستور دادند که بیش از 4 نفر پیش روی مغازه‌های دولتی در صف ایستاده نشوند و کسی که سرپیچی کند فوراً از صف کشیده خواهد شد و امکان دارد حبس شود. انتقاد کنندگان حکومت و مدافعان حقوق بشر می گویند رئیس جمهور قربانگلی بردی محمدوف که به دنبال رئیس جمهور استبدادگرا سفر مراد نیازوف به قدرت رسید مخالفان خود را سرکوب کرده و تغییرات اندکی در شیوه حکومتداری در این کشور که به گونه سری به پیش برده می شود وارد کرده است. بردی محمدوف نیز مانند سلف خود مواد اساسی را با کوپون و قیمت نازلتر به مردم می دهد تا اقتدار خود را تقویت کرده باشد. در ترکمنستان مردم با بحران اقتصادی و قلت مواد غذایی روبرو می باشند و شمار کسانی که به مواد کوپونی نیاز دارند به شکل شگفت انگیز افزایش یافته است. مغازه های دولتی صرف از ساعت 6 تا 8 صبح باز می باشند. هر مشتری می تواند ماهانه 1 لیتر روغن، 1 کیلوگرم شکر و 1 کیلوگرم برنج از این مغازه ها بخرد. این مغازه ها برخی اوقات تخم و گوشت مرغ نیز می فروشند. اوایل ماه جاری تقریبا 1000 نفر پیش روی یک مغازه در شهر مری چندین ساعت در صف منتظر ماندند تا هر یک چند کیلوگرم گوشت منجمد بخرد. قیمت فی کیلو از این گوشت به نرخ دولت 36 منات یا 10 دلار می باشد. گزارش ها می رساند که ترکمنستان از چندین ماه به این سو به قلت مواد غذایی روبروست. مشتریان مجبور ساخته می شوند تا اشیای اضافی دیگر چون عکس‌های رئیس جمهور بردی محمدوف نیز از مغازه‌های دولتی بخرند. ترکمنستان با اینکه از لحاظ منابع گاز طبیعی چهارمین کشور جهان است ولی از چندین سال به این سو با بحران اقتصادی روبروست. علی‌رغم اینکه اشق‌آباد بحران اقتصادی و انتشار ویروس کرونا در ترکمنستان را نمی‌پذیرد ولی شیوع کرونا وضعیت را بیش از پیش ناگوار ساخته است. با گفته سازمان نظارت حقوق بشر، رئیس جمهور بردی محمدوف اقارب و همبستگان وی همه جوانب زندگی عامه را کنترل و در زندگی خصوصی مردم نیز مداخله می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از مردم های غریبکار ولسوالی وردوجی ولایت بدخشان هستیم. از مردم های آسیب دیده ای که تقریبا 10 سال 11 سال است که در زیر اثر ناامنی همین منطقه و چیز هستیم. شکایت داریم از قمندان سری امنی و از ولسوال سری وردوش که در اثر ناامنی و در اثر بمبارایی که تقریبا این همین مای بمبار دیده شوان بریم، اما مواطعی که از دفتر ایلالمر است، از دفتر دبلیفی سر چیکی است، به حساب واسد زگون برای ما توضیح و رسیدگی نمیتونم کنیم.
ولایت بدخشان ولسوالی راوستان تماس گرفتم. این سال 1400 ما نسبتاً به سالهای گذشته خوش نگذشت و اکنون هم برفباری جریان دارد و مواشی ما هم وقت رسیده. از یک طرف قیمتی های زیادی پیش رو هست و های مواصلات من به مرکز همه بند مسیر است که بالا برساند مکمک های خیریشان را برای ولسوالی راوستان کوهستان را سرازیر نمایند.
ولایت پرولسوالی 400 تماس گرفتم. از دوستامات سلیمانی هستیم. 2 سال یا 3 سال میشه که یک تعداد زورمنده همین کمک ها را نهی ماهش به بسیاری 400 یکی تیبر به دو جای بروه بخاطر بیشتر منطقه دیستی نجایدی نمارت است، اما کمتر دیستی دولت است. باز اینا اختلاف داره، ولی کمک ها را نهی ماهش به مردم به خیلی بشاره برسه. اینه این مردم بسیار تنگ سر خانواده است که بابا تو حلاک شده شده از گشنگی.
ما از ولایت تخار، از ولسوالی درقد هستم. در ولسوالی درقد دسترخوان ملی وجود نداره، با ما هیچ نوع کمک همکاری نیست.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم اگر پیام و یا نظر دارید به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 تماس بگیرید. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت می شود و ما آن را نشر می کنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه نونیم صبح به وقت کابل است. این هم فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید کشورش در امر مبارزه علیه تروریسم در افغانستان به هدفش رسیده و زمین رو فیصله خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را گرفته است. لوید هاستن وزیر دفاع ایالات متحده و قمر جاوید باج و لوید رستیز اردوی پاکستان در مورد روند صلح افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور صحبت کردند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفته دشوار است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در مورد سرنوشت این کشور پیش بینی شود. مارک میلی لوید رستیز قوای مسلح آمریکا این را دیروز در جلسه در واشنگتن گفت. آخرین افسر پلیس جرمنی که در ماموریت آموزش پلیس افغان دخیل بود دیروز افغانستان را ترک کرد. پلیس و مقامات سی گفتند در حمله دیروز موتربم پیشروی قماندانی پلیس موگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 7 نفر کشته شدند. و اتحادیه اروپا گفته چین و روسیه در حالی که درباره واکسین های غرب معلومات نادرست نشر می کنند تلاش های مورد حمایت دولت برای ترویج واکسین های ساخت خود را شدت دادند. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا لحظات دیگر نشر میشن. اما اکنون گزارش داریم در مورد ای که اخیراً برای نخستین بار دو تن از بانوان کوهنورد توانستند به بلندترین قله کوی بابا صعود کنند. اما اکنون آنها نگرانی دارند. این که چی در این گزارش میشنوید؟
دو کوهنورد زن برای نخستین بار بلندترین قله سلسله کوههای بابا را پس از سفر 6 روزه فتح کردند. اما اکنون از این نگران اند که مبادا با خروج همه نیروهای بین المللی از افغانستان دستاوردهایشان از دست رود. نازیمه خیرزاد و تمنا جهان امسال همراه با 6 کوهنورد مرد به قله شاه فولادی صعود کردند. شاه فولادی در مرکز ولایت بامیان است و بیشتر از 5000 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. تمنا جهان 25 ساله معاون کلاب کوهنوردی پیک است. او هدف از این سفرش را برجسته سازی حضور دختران در بخش های ورزشی و دستیابی آنان به حقوقشان می خواند.
ورزش کوهنوردی را به دلیل آغاز کردیم که این ورزش در افغانستان خیلی نوپاه و جدید است و معمولا فعالیت های کوهنوردی توسط مردها در افغانستان صورت می گیره و این هم به دلیلی است که این ورزش بسیار پرخطر و چالش سا هست و ما خواستیم که با آغاز نمودن فعالیت های کوهنوردی در افغانستان نقش خانم ها را در ورزش افغانستان گسترش بدیم.
تمنا جهان از ولایت بلخ است و در حال حاضر در یک شرکت خصوصی در کابل مشغول کار است. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 و آمدن نیروهای آمریکایی و متحدانشان به افغانستان، حضور زنان در اجتماع به ویژه در بخش ورزش پررنگ شد. اما حالا با اعلام خروج کامل نیروهای بین المللی تا 11 سپتامبر، بسیاری از ورزشکاران زن مثل تمنا هراس دارند که صحنه برای فعالیت‌هایشان محدود شود. طالبان در دوران حاکمیتشان در افغانستان در سالهای دهه 90 نمیگذاشتند که دختران بیرون از خانه کار کنند و درس بخوانند. حالا تمنا از احتمال بازگشت طالبان به قدرت نگران است.
طبعا نگرانی های ما با خروج نیروهای خارجی و اقدام مجدد طالبایی است که شاید دیگه زمینه ادامه فعالیت های ما در بخش ورزشی و همچنان کوهنوردی مساعد نباشه و ما دوباره به عقب بر بگردیم.
طالبان در سالهای اخیر گفته اند که در چارچوب عنعنات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان ارج قائل اند. اما تمنا می گوید این اظهارات به وضاحت نیاز دارد. نازیمه خیرزاد کوهنورد 19 ساله از ولسوالی کهمرد بامیان است. او در رشته کامپیوتر ساینس در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. خیرزاد می‌گوید در تقریبا 20 سال گذشته زنان افغان به موفقیت‌های زیادی نائل شده‌اند که از دید او نباید از دست رود. او می‌گوید حفظ توانمندی زنان برای آینده افغانستان مهم است.
ما ورزش کوهنوردی را به خاطر انتخاب کردم که مردم میگفت خانوما نمیتونه کوهنوردی کنه و قلعه فتح کنه. تانوز ما در ولایت پنجشیر و بامیان سفر داشتیم به خاطر کوهنوردی، وقتی نتونستیم قلعه شاه‌فولادی را فتح کنیم.
نازمه آرزو دارد که روزی ایورست بلندترین قلعه جهان را فتح کند، اما حالا با اعلام خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان و سرنوشت مبهم گفتگوهای صلح، چشمانداز روشنی برای تحقق آرزوهایش ندارد. این دو کوهنورد از جامعه جهانی میخواهند که افغانستان را تنها نگذارد و حقوق زنان را همچنان حفظ کند. به تازگی اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده هم گفتند اگر حقوق زنان و دختران افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور حفظ نشود، با تداوم کمک‌ها به این کشور مخالفت خواهند کرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحابی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خب آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه، قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می حساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده. وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت، بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام وینده فرق نیست، چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه، چی پسر باشه، چی در دنیا باشه، چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه، چی و عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبری رضی الله عنها هست که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنا از این است که وا نصف دین را فراموش کردن و این یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستند. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشه، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
داره.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. با پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستن. یه تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیره بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت عمر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحابی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد چناق که یک رسم دیرینه افغان هاست می دانید؟
بعض شوخی های و ظرافت های شیرگونی را هم زمزمه می کنند، یعنی طور میگه که مرا یاد است تو را فراموش، ما آدم، تو خرگوش، تو دیگ، ما سرپوش.
چناق چگونه و به چی شکل صورت می گیرد؟
در عین نان خوردن یک استخوان از مرغ که به نام چناق داد می شود برای دوست خود پیش می کند.
و اکنون این رسم تا چی حد در میان افغان ها رایج است؟
و اونا هم چون چناق باخته بودن، برای من یک جور لباس گرفت و برای برنده خیلی خوش آید.
این موضوع را در این برنامه در امتداد لحظه ها جا داده ایم. در شروع از پیشینه چناق در این کشور بحث می شود، بعدن از چگونگی و ارزشان می گوییم و قصه ها و نظریات مردم را هم در مورد چناق می شنوید. ما را در این برنامه همراهی کنید. دست را فراموش. حتما بیشتر شنونده ها با این گفتار آشنایی دارند که اکثرا در بازی چناق گفته می شود. چناق یکی از بازی ها و سرگرمی های افغان ها در گذشته بوده که تا اکنون هم در بیشتر مناطق این رسم موجود می باشد. در زمان های گذشته وقتی خانواده ها مرغ پخته می کردند، بیشتر اوقات مهمانی هم همراهش در نظر گرفته می شد و مرغ پلو هم در آن زمان نان پادشاهی بود. بازی و سرگرمی چناق هم در این گونه مهمانی ها صورت می گرفت. چناق در اصل همان قسمت استخوان سینه مرغ است که شکل کمان را دارد. در بعضی مهمانی ها بعد از اینکه غذا خورده می شود، دو شخص با هم توافق می کنند که با هم چناق مشکنانند. یعنی هر دو طرف همان استخوان مرغ را شکستانده و بدن هر دو جانب کوشش می کنند که یک شای را به جانب مقابل بدهند که اگر او این مسئله را فراموش کرده و نگوید که مرا یاد است، این بازی را باخته و طرف مقابل با گفتن مرا یاد است را فراموش برنده این بازی اعلان می شود. دوست محمد قابلبایی مسئول بخش جمع‌آوری فولکلور ریاست فرهنگ وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان در مورد پیشینه این رسم افغان ها می گوید.
قبل از آن که در افغانستان بازی های گوناگون مروج شود، مردم از آن یک دیگر را با چناق شکستاندن و معما گفتن محک می زدن. تاریخچه از این مشخص نیست. چناق معمولا بین دو نفر اجرا میشه. مثلا یک شخص دوست خود را مهمان میکنه و برای از او مرغ پخته میکنه. در حین نان خوردن یک استخوان از مرغ که به نام چناق یاد میشه برای دوست خود پیش میکنه، سر یک چیز چناق میزنن و همه استخوانه میشکنانند. بعد با گفتن مرا یاد است را فراموش، کسی که یادش میره با اون حساب با زنده اعلان میشه. و چناق چندین نوع است، مثلا چناق دلخواه است، چناق بالای پول است، چناق بالای میمونی است، چناق بالای میله رفتن است، چناق شکستاندن بالای لباس است.
با گفته آقای قابلبایی، چناق شکستاندن یک رسم دیرینه افغان هاست که از نیاکانشان به میراث مانده و تا اکنون هم در میان بیشتر اقوام افغانستان این فرهنگ موجود است. وی می افزاید:
ما میتونیم که این یک میراث فرهنگی دیرینه نیاکان خود در بین مردم که هم از پشتون، بلوچ، هزاره، ازبک، تاجک، آن اقوام که در افغانستان زندگی میکنه به او متعلق بشماریم. و این مختص به یک قوم و یک زبان به یک ملیت نیست. و چناق رسمی است که وقت و زمان و مشخص نداره. در هر زمان این اجرا میشه. فرقش فقط همین قدر است که کسی پول بیشتر مصرف میکنه و یا کسی میمونی گزاف میتونه و کسی میتونه با یک مرغ پلو یا یک یخنی مرغ میمونی شخص برنده را ادا بکنه.
در امتداد لحظه ها بازگو کننده لحظات کهن زندگی افغان ها در این برنامه با موضوعات فرهنگی، تاریخی و زندگی مردم افغانستان آشنا می شود.
گفته می شود رسم چناق در شماری از کشورهایی که در حوزه فرهنگی قرار دارند هم با اندکی تفاوت رایج است. پروفسور محمد آصف گلزاد، عضو علمی اسبق اکادمی علوم افغانستان، در مورد شکل و شرایط چناق توضیح داده میگوید:
طریق اولش ایست که شرط تعیین میشه که طور مثال یک انگشتر باشه. عمدتاً و بیشتر سر میمانی ها چناق بسته میشه. هر وقتی که یکی از طرفان جانب مقابل غافلگیر کرد، باز یک زمزمه بلند میکنه، یک مصری شعر واری که میگه مرا یاد است تو را فراموش. در این موقع وقتی برنده میبره بسیار زیاد خوشی، حتی هلهله ها صورت میگیره، بعضی شوخی های و ظرافت های شعرگونه را هم زمزمه میکنن. یعنی طور میگه که مرا یاد است تو را فراموش، ما آدم تو خرگوش، تو دیگ ما سرپوش. و نوع دوم از یام چناق دلخواه میباشه. برنده باز هر آن چیزی که خواست خودش بود او را تعیین میکنه و این نوع شکل و خطرناک است.
به همین شکل محمد قاسم باشنده ولایت پروان هم از یک قضیه چناق دلخوا قصه کرده گفت: نباید هیچ کسی چناق دلخوا بشکنانند. در مورد چون و چرایش از زبان آقای قاسم می شنویم.
در سابقه یک آدم بود چناق باخته بود، چناق دلخوا بود، سر زن ازی اصلا بلان داشت. بازم بود زن بسیار روشار بود، برای شوهرش هم وفادار بود. بازم این زن گفته بود کال تو خود چناق می بوزی، تو تکم در سر بام خواه می کنم. باز اون آدم دیده بود که زن همی نفر در بام بسته. بازی گفته بود که مرش زینه یک چیز بده که ما در سر بام بالا شم. باز این که زینه رو در دستم میمان داده بود، کمی داده بود، گفته بود مریاد تو را فراموش. باز اون آدم خیلی شد.
فرهنگ چناق شکستاندن در ادبیات افغانستان بسیار نادر ذکر شده است، زیرا این یک مسئله فرهنگی بوده و اکثرا در میان توده های مردم و خانواده ها اتفاق می افتد. به گفته بنفشه باشنده شهر کابل، در خانواده آنها هم زمانی که زنان و مردان و جوانان به خاطر یک مناسبت جمع می شوند، بعد از ختم غذا دو نفر با هم چناق مشکنانند. وی هم از چناق شکستاندن خود و خواهر بزرگش چنین قصه می کند:
ما همراه همشیری بزرگترم در یکی از مهمانی ها اشتراک داشتیم و از اونا خواستم که همراه ما چناق بزنن و اونا هم قبول کردن. البته بالا یک جوره لباس با هم چناق زدیم. چند روز بعدش وقتی اونا خانه ما آمدن، ما دیدم که اونا توجه از این نیستن که همراه ما چند روز قبل چناق زدن. خواستم موبایلشان رو برشان بتم. وقت دادن موبایل متوجه شدم که فکرشان نیست که همراه ما چناق زدن. چون اگر متوجه می بودن بر ما می گفتن که مرا یاد است، ولی اونا متاسفانه نگفتن. و وقت موبایلشان دادم برشان گفتم که مرا یاد است تو را فراموش، و امی بود که من برنده چناق شدم. و اونا هم چون چناق باخته بودن بر ما یک جور لباس گرفت و برای برنده خیلی خوشایند تمام می شه.
اما در برخی موارد قسمی که دیده شده است، وقتی یکی از طرفها چناق را می بازد، از دادن مهمانی شانه خالی کرده و به اصطلاح تیر خود را می آورد و هر چیزی که بر سر آن چناق شکستانده و یا شرط بستند، آن را نمی پردازد. این که چگونه، فیصل معلم در یکی از مکاتب شهر کابل در این باره توضیح می دهد.
اما یک خاطره جالب دارم از چوناق زدن یا شرط بستن توسط چوناق. چند سال پیش، حدوداً 3 سال یا 3.5 سال پیش بوده که همراه یکی از دوستای خود چوناق بستیم. در یک مهمانی بودیم که یکی از دوستای دیگر ما مهمانی ترتیب دیده بودند، چوناق بستیم بالای یک مهمانی دیگر. تصادفاً که ما از خانه دوست ما برآمدیم، چند قدم دور نشده بودیم که من تلفن خود را گرفتم، برای دوستم که همراه چوناق بسته بودم دادم و این فکرش نبود. من گفتم مرا یاد تو را فراموش و من مهمانی را بردم ازش. جالبی بوده که تا امروز هم موفق نشدیم که اون مهمانی را بخوریم و تا امروز هم هر باری که من میبینمش به اصطلاح ما متنی ندادن مهمانی را برش میتونم بگم که چوناق بردم تا ما مهمانی ندادی برای من.
در امتداد لحظه ها در این برنامه واقعات تاریخی، هنری و فرهنگی مردم برای شما ارائه می گردد. با رادیو آزادی باشید.
چوناق در اصل یک نوع تمرین برای تمرکز هوش و حواس و دقت بوده که برد و باخت آن آنقدر مطرح نیست، زیرا این مصروفیت های زیبا در گذشته بهانه برای دلخوشی مردم بود، بهانه های به خاطر یک مهمانی، یک جا نشستن، دید و بازدید، خوب خوردن و خوب گفتن بود، نه شرطی به خاطر قمار. با امید خوشی های هرچه بیشتر شما شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده، شما را هم به الله پاک می سپاریم. وقتتان خوش.
در سکون.